بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین محمد و آله محمد. فإن قلت الاذن فی احدهما یتوقف علی المنع عن الاخر فی نفس تنجل واقع. ببینید، ما بحثمون در علم اجمالی بود، فعلا این بخش رو بحث میکنیم که علم اجمالی منجز به این معنا که حرام است مخالفت قطعیه با علم اجمالی. فعلا موافقت قطعیه رو بحث نمی کنیم، ما مخالفت قطعیه. خب اومدن اشکال کننده ها میگن که آقا نه، مخالفت قطعیه اولا میشه، شارع میتونه ترخیص بده با اون کل شیء حلالون حتی تعرف حرام نه و حرام بینه ترخیص داده. ما گفتیم نه، نمیشه، اون تناقض پیش میاد بین اجتنب عن الخمر مثلا و اون. پس به همین خاطر ما گفتیم شارع نمیتونه ترخیص بده در این گونه موارد. روح مطلبم به این برمیجشت که ترخیص در اطراف علم اجمالی اذن در معصیته. دقت کنید، روح مطلب شیخ اینه، ترخیص در اطراف علم اجمالی اذن به معصیت این نمیشه. شارع مقدس نمیتونه اذن به معصیت کنه. از یه طرف بجه شراب نخور، از یه طرف بجه این دوتا رو بخور، یعنی شراب بخور. بله، اینجا حکم عقل این است که این اذن در اطراف علم اجمالی اذن در معصیت. خب اومدیم اشکال رو رساندیم به اینجا چه جاهایی داریم شارع چه میتونه یکیشو اذن بده، دوتاش لازم نیست، یکیشو اذن بده. میگه بله اینو قبول داریم، یکیشو اذن باید میتونه بده، چون اذن به یکی اذن به معصیت نیست. چرا اذن به معصیت نیست؟ چون این کار رو چه میخواد بکنه یه کار دیگری هم کنارش انجام میده، اون یکی رو بدل از حرام واقعی قرار میده، اینو اذن میده. میگه شما شکی ندارید یکی از این دوتا لیوان نجسه، این الف رو به اختیار، حتی به اختیار خودت، یکی رو نجس در نظر بگیر، اون یکی رو بخور، اینو میتونه. این اذن در معصیت نیست. چرا اذن در معصیت نیست؟ چون یکی رو به عنوان بدل از حرام در نظر گرفته، زعل میگن، زعل حرمت به عنوان زعل ظاهری بدل از حرام. به همین خاطر علم اجمالی شما به شکل حکمی منحل شد، حقیقی هم منحل نشه با این زعل منحل شد. الان رسیدیم به اینجا، ببینید آقاین من، تخییر استمراری باشه چه اشکال داره؟
اذن بر معصیت
میشه، عقل میشه، اونجا هم اذن در معصیت. تخییر استمراری هم باشه درسته، اینجا به شما اختیار بده بجا آقا یکی رو بدل حرام با نر نظر بگیر، در مرحله دومم بازم اون یکی رو، اینجا بازم تخییر استمراری سر از چی در میاره؟ سر از معصیت. اونم نمیتونه. آخرین انگلته اینه، میگه خب کجاها این تخییر استمراری هست؟ اینو این مطلب رو دقت کنید، میگه ما سه تا باب داریم، اینا رو باید مخلوط نکنیم. یکی در شبهات وجوبیه است، ما شبهات تحریمیه میخونیم، حرامه. شبهات وجوبیه مثل چی؟ مثل نماز ظهر و نماز جمعه. شما نمیدونید یقین به وجوب دارید، یقین به وجوب نمازی در روز ظهر جمعه دارید، ولی نمیدونید این نماز نماز ظهر یا نماز جمعه است. در این گونه موارد ممکنه شارع تخییر بده، حکم به تخییر بده، ولو تخییر استمراری ها. چرا؟ میگه خب حکم به تخییر استمراری بده، شما این امروز نماز ظهر بخونید، این هفته، هفته بعد نماز چی بخونید؟
نماز جمعه. خب یقین پیدا میکنید یکی از این دو تا هفته چیکار کردید؟ خلاف شرع انجام دادید. چون یک واقع نیست آخه. این دو تا رو با هم جمع کنید یقین به مخالفت قطعیه پیدا میکنید. میگه درسته. ولازم یقین به موافقت قطعیه هم پیدا میکنم. ایب نداره. اون مخالفت قطعیه ای که همراه با مخالف موافقت قطعیه است اشکال نداره. ایشون شیخ اینطور میخواد بده. میگه اون مخالفت قطعیه ای که همراهش موافقت قطعیه نیست، مثل شبهات تحریمیه، شما الان اینو بخورید، این الف لیوان الف رو بخورید، فردا لیوان ب رو بخورید، اینجا یقینا مخالفت قطعیه شده. ولی چون موافقت قطعیه در کار، چون وجوبی در کار نیست که شما بدید موافقت قطعیه.
ولی خب انجام ندادن حرام که هست.
انجام نه، انجام ندادن حرام این به این نحو اینجا موافقت قطعیه نیست. هر دو رو ترک کردن میشه موافقت قطعیه. هر دو ترک نشده چه؟ در وجوب یک، ببینید بین وجوب و نهی فرق است. در وجوب اگر یکی رو انجام بدهی کافیه، در نهی باید کلش رو ترک کنی، در اینجا باید هر دوش رو ترک کنی بشه موافقت قطعیه. اون هیچ وقت اتفاق نیفتاده.
دوبار
عیبی نداره. دوبارم ببینید بازم هر دو رو با هم جمع کن دیگه.
جمع
کنی با هم فرق نداره. نه فرق داره. در دو بار جمع کردن موافقت قطعیه برای نهی نمیشه. در نهی باید هیچ وقت اتفاق نیفته. نهی یعنی به ظهور نیاد، ترک بشه کلا.
نما مطمئنیم یه بارش
رو
گناه
نکردیم
چون دو تا
لیوان هم منی کشو بخورم. میدونم نسبت به دو تا حساب کنید احتیاط در حرمت یعنی هیچ وقت انجام ندی، احتیاط در وجوب انجام بدی. این انجام دادن به فرد ما اتفاق میفته. اون نهی باید به کلن ترک کنی اتفاق بیفته. احتیاط فی نهی با احتیاط فی الوجوب فرق داره. یه مقدار فکر کن. این یه مورد. مورد دوم دوران بین المحصورینه. دوران بین المحصورین چه کجاست؟ فرقش با اینجا چیه؟ اونجا به جنس تکلیف علم دارم، به نوع تکلیف علم ندارم. اونجا ممکنه قائل به تخییر استمراری بشیم، اما در این شبهات تحریمی قائل به تخییر استمراری شدن اذن در معصیت میشه بس نمیشه. این انگلتا گلتا رو فعلا بخونیم، این مربوط به قبلی بوده. فانگلتا الاذن فی احدهما، وقتی شارع بیاد به یکی اذن بده، یتوقف علی المنع عن الاخر، متوقف است برای این که اون یکی رو منع کنه در همون واقعه. چرا منع کنه در همون واقعه؟ این اذن همراه با این منع به خاطر چیه؟ به خاطر چیه معصیت پیش نیاد دیگه. به ان لا یرتکب هما دفعتن، تا اینا رو با هم دفعتن انجام ندهی چه بشه معصیت. اذن فل معصیت نشه به خاطر این، اگر به یکی اذن بده باید به اون یکی منع کنه. والمفروض امتناع و زالش فی ما نحنفی، فرض این است در ما نحنفی این ممتنع، من غیر حاجت نلمن، یعنی این زالش به کجا میخوره؟ با هم انجام دادن، با هم نمیتونی انجام بدی، چون این مربوط به اشکال، ادامه اشکال قبلیه. ما دو نوع علم اجمالی داریم، یه علم اجمالی هایی که با هم میشه جمع کرد، مثل دوتا لیوان آب با هم میشه خورد، یه علم اجمالی هایی که با هم نمیشه جمع کرد، مثل دوتا زن که دیروز درسی گفتیم که یکی رو طلاق داده اید نمیدونید کدومشه، با دوتا زن که نمیشه با هم همبستر شد. به همین خاطر اینجا اصلا جمع نمیشه، این ارتکاب هما ممتنه، اینجا خود به خود معنی صورت بگیره، لازم نیست شارع معنی کنه، به یکی ترخیص بده خود به خود اون یکی چی میشه؟ معنی میشه. اینجا لازم نیست به شارع به شما بگه هر دو رو مرتکب نشو. اذن به یکی بده کافیه. چرا؟ چون اون یکی خود به خود منع میشه. والمفروض امتناع ظالم فی ما نحن و من غیر حاجت للمنع ولا يتوقف على المنع عن الاخر. میگه خب آقای من بعد از ارتکاب اول منع کن لااقل. شما اون زن اولی رو به عنوان زن خودت در نظر گرفته ای، بعد از اینکه با او هم بستر شد این شوهره، لا اگر شارع بیاد بده چه آقا تا آخر تخییر استمراری نیست، تا تخییر ابتدایی بوده، تا آخر اون زن را متلقه در نظر بگیر، اینو مزوجه. میگه این نیاز نیست، کما فی تخییر ظاهری یل استمراری. چنانچه در تخییر ظاهری، در تخییر ظاهری چیه؟ در دوران بین المحصورین و شبهات وجوبیه، در اینها همیشه استمراریه دیگه، پس نیاز نیست. گل تو شیخ انصاری میگه نه، این نوع تحلیل درست نیست، شارع باید منع کنه بعد از ارتکاب اول هم در اینجا. در اینجا نمیتونه بگه چه آقا خود به خود در حین عمل که منع شد، در حین عمل که شما با زن الف بودی با زن بچه نمیتونستی هم بستر بشی، دو تا زن داشتی یه تونش رو طلاق داده بودی، این بعد ارتکاب اول نیاز هست، اینجا نیاز هست، چون سر از اذن در معصیت میارد. تجویز و ارتکاب همام اول الامر ولو تدریجن، این حرف شما معناش این است، هر دو رو ارتکاب انجام بده، هر دو رو مرتکب شو، از اول به شما این تجویز رو میده، ولو تدریجن، ولو چجور مرتکب شو؟ یعنی در مرحله اول این الف زنته به متلقته، در مرحله دوم برعکس. این حرف شما معناش اینه، یعنی تخییر استمراری در اینجا معناش اینه، این ترهن لدلیل حرمت الواقعی حرام، این یه نوع کنار گذاشتن اون دلیل اجتنب عن الاجنبیه است. به عبارت اخرى اینجا زیرش خط بزنید، یه نوع اذن در معصیت. خب و تخییر الاستمراری فی مثل ذالک ممنوعون، در مثل این نوع قضایا تخییر استمراری ممنوعه. این مثل ذالک هم توضیح بنویسید، شبهات تحریمیه. تخییر استمراری در شبهات تحریمیه ادامش اذن در معصیت. تحریمیه محصوره دیگه، محصوره تحریمی. خب والمسلم و من، مسلم از تخییر استمراری کجاست؟ منه یعنی استمراری. اونی که مسلم از تخییر استمراری کجاهاست؟ ازالم یسبگو تکلیف به معینن، جایی که تکلیف به نوع معین نخورده، زیرش خط بزنید، یعنی دوران بین المحصوره. در دوران بین المحصوره این تکلیف به یک نوع معین نیست، تکلیف به جنس هست. ببینید آقای من، دفن الکافر واجب و حرامون نمیدونم، فقط میدونم یه الزامی هست. اینجا مخیری استمرارن، امروز یک کافری مرده دفن کنی، فردا یک کافری مرده دفن نکنی، این دوران بین المحصورین تخییر استمراری است. چرا؟ چون تکلیف به معینی نخورده. آقای من تکلیف به معین یعنی به نوع معین، الزام. خب این یه مورد که تخییر استمراری هست. مورد دوم، او سبقت تکلیف بالفعل، یا تکلیف به ترک نخورده، به فعل خورده. این تکلیف به فعل یعنی چه؟ یعنی شبهات وجوبیه، مثل نماز ظهر و نماز جمعه. آقا این اینجا رو خوب دقت کنید، این پاراگراف یه مقدار پیچیده است. این پاراگراف میخواد برای ما توضیح بده چه کجاها تخییر استمراری هست، کجاها تخییر استمراری نیست. میگه در دوران بین المحصورین هست، یک در شبهات وجوبیه هست، ولی شبهات تحریمیه نیست. شبهات وجوبیه چی؟ تکلیف به فعل خورده، نه به ترک. این فعل مقابل ترک ها، اینجا تکلیف به ترک خورده، گفته از این زنی که طلاق دادی از او چکار کن؟ دوری کن، حرام با او نزدیکی کردن، حرام با او ارتباط برقرار کردن. اینجا تکلیف به فعل بخورد، نماز جمعه بخون یا نماز ظهر بخون، این تکلیف به فعل خورده. که اگر تکلیف به فعل بخوره، آقای من شما امروز نماز ظهر رو خوندی، حتی یکون المعتی و به فی کل دفعتن، اونی که هر دفعه شما انجام میدی، مثلا این دفعه ظهر انجام دادی، دفعه بعد جمعه رو انجام دادی، این معتیون به بدلن عن المتروک، این معتیون به بدل ترک شده است، اگر اون یکی واجب باشه، بدلن عن المتروک علی تقدیر وجوب المتروک، اگر اونی که ترک کرده ای اون واجب بود، این اگر مثلا ظهر میخوندی جمعه واجب بود در لوح محفوظ، این ظهر شما بدل از اون متروکه. دون العکس، در عکس نه، دون العکس یعنی تکلیف به فعل نخوره، تکلیف به چی بخوره آقای من؟ ترک. دون العکس اینه ها، یعنی سبق تکلیف و بالفعل، دون العکس این مربوط به اونجاست. دون العکس چی میشه؟ تکلیف به ترچ بخوره، شما باید ترچ کنید دیگه، این زن رو چه ترچ کرده ای؟ حتی به ان یکون المتروک فی زمان الاتیان بالآخر، اون زنی که شما ترچ کرده اید ولو اون زن شما حقیقتن بوده، در زمانی که با اون یکی هم بستر شده اید، اتیان بالآخر، این متروک بدلن عن المعتیم به، این متروک بدل معتیم به باشه، به وجه علا تقدیر حرمتی، اگر اون معتیم به حرام باشه، بیاد بگید چه آقا این زنی که من با او نزدیکی کردم اون مطلقه بود در لوح محفوظ، من نمیدونستم، من اون یکی رو چه ترد کردم، تکلیف من به متروک بوده دیگه، متروک بدل باشد، دقت کنید، متروک بدل معتیم به باشد، میگه نه نمیشه متروک بدل معتیم به باشه، ولی معتیم به میتونه بدل متروک باشه. آقای من گوش کنید، اگر تکلیف به فعل بخوره، یعنی شما معتیم به دارید، اگر تکلیف به ترچ بخوره شما متروک دارید، میگه اگر خلاف باشه این معتیم به رو جای من متروک قرار میدم، ظهر چه خوندم جای جمعه قرار میدم، اما اینجا خلاف باشه باید این جای متروک چه چیزی رو قرار بدم؟ معتیم به. میگه نمیشه، در وجوب با یک فعل وجوب تحقق می‌یابد، در ترج باید کل فعل‌ها رو ترج کنی، پس استمرار در ترج یعنی کل. ببینید یک اصطلاحی است میگن که طبیعه یوجد به فردهی و ینعدم به جمعی افرادی، اینجا موافقت قطعیه در وجوب شده، چون به فردهی انجام یافته، خلاصه در این دو حادثه، در این دو حادثه به فردهی انجام، اما در این دو حادثه این نهی چیز نشده، بهش ترتیب اثر داده نشده، چون نهی رو بخوایی ترتیب اثر بدی ینعدم به تمام افرادهی باید میشود. به عبارت اخرى تخییر استمراری در وجوب لا ممکنون ولیکن در نه لا یمکن، ایشون اینطور میخواد.
اگه مثلا به نهی به
ترک بکنه، خب میگید
مطلوب را جای
محیومه نمیشه گذاشت. آره، چون اذن در معصیت میشه در، ببینید ماهیتش این است.
نه، اصلا اصلا اصلاشو بفهم، یعنی این زنی رو که الان ترک کرد و با اون یکی مثلا نزدیکی
کرد، میگیم که این متروک بدل از اون معتیم بهه،
این نمیشه،
این نمیشه، اما در وجوب چون وجوب به فعل خورده، ما معتیم به هیچ انجام داده، این بدل باشه از اون متروکه. روشنه؟ بین نداره، ما هم مناقشه داریم در اینجا، فعلا ما نمیخواییم، ما هم قبول نداریم این حرفا رو، ما میخوایم محض رسائل روشن بشه این چی میخواد بده، و سیعتی تتمت و زالت فشرب حتی غیر المخصوره. در اونجا یه مقدار بحث میکنیم، اینجا نمونه. خب این انگلته چی مخواد بگه؟ ببینید آقایون من، بیه شما اینقدر فریاد کشیدید که مخالفت قطعیه با علم اجمالی نمیشه، ما الان مواردی نشون میدیم براتون که در فکر خود شما مخالفت قطعیه تحقق یافته به علم اجمالی. شما میخواید بگید لااقل به علم اجمالی مخالفت قطعیه نکن، اونم در شبهات تحریمیه، یعنی میخواید بگید اذن در معصیته. خب الان ما یه مثال هایی بزنم، همه این مثال ها در فکر شما هست، مخالفت قطعیه با علم اجمالی است. من فقط امروز این مثال ها رو میخونم، جواب هاشو فردا دیگه تون روشنه، فقط متن رو میخونم. این مباحث فکریه، فقط کشف کن از اینها در بیار که چجور مخالفت قطعیه شده. فا این گلتا این المخالفت القطعیه للعلم اجمالی فوق حد احسا، مخالفت قطعی با علم اجمالی از حد شمارش هم بالاتر فش شرعیات. کما اولا فش شبهت غیر المحصوره، شما در شبه غیر محصوره فتواتون چیه؟ میگید اعتنا نکن به شبه. یعنی چه اعتنا نکن؟ یعنی همه شو بخور. خب مخالفت قطعیه میشه دیگه. صد تا لیوان نجسه، ببخشید از صد تا لیوان یه لیوان نجسه، شبه غیر محصور است. مثلا کمیت مهم نیستا، بعدن خواهیم خوند تعریف شبه غیر محصوره، من این مثال دادم که ساده باشه. صد تا لیوان یکیش نجسه، شما مشهور فتواتون چیه؟ میگید در شبهات غیر محصوره هیچ تکلیفی طرف ندارد، براءت جاری کن به کل صد تا. خب این مخالفت قطعی است چه؟ یقین این ستا رو عمل کنی، مرتکب این ستا بشی، یقینم میدانی که نجس خورده. البته شیخ انصار بین پرانتز بجم، در اونجا جواب خواهد داد که ما معتقد نیستیم ستا رو میتونی بخوری، ما معتقدیم 99 تا رو میتونی ازش استفاده کنی. بله تا حدی که به این یقین برسه، محصوره نه اون یک اون مقدار حرام برسه. نه محصور نه، 5 تا
که شد
شبه محصور شد، از کجا معلوم اینجاست؟ اون یکی هاست چه بود؟ خورده ای بودی؟ خب خلاصه میخونیم آقای من اونجا میخونیم، گوش کنید، شبه غیر محصور است، اینجا شبه محصور است، اونجا میخونیم. مشهور میگن همش رو میدونی، مشهور اصلا اینو میگن، این اشکال کننده منابر مشهور اشکال میکنه، روشنه؟ الان اونجا چه جوابی خواهیم داد اونجا میرسه. خب این یه مورد. و مورد دوم، شما در کتاب اقرار شرلومه خونده اید، من اقرار کردم این ماشین مال زیده، بعد از دوباره یه اقرار دیگر کردم بل مال امره، اینجا چی میگن فتوا رو؟
میگن دوباره
انکار بعد از اقرار نمیشه، باطل. میگن ماشین رو به اولی بده، پول رو قیمت ماشین رو به دومی، فتوا اینه دیگه. به حاکم هم مراجعه کنی، حاکم اینجا مخالفت قطعی میکنه با علم اجمالیش، چون حاکم علم اجمالی دارد، یا ماشین مال زید یا مال امره، چرا این فتوا رو داده؟ مخالفت قطعیه با علم اجمالی داره، چون علم اجمالی داره، یا این ماشین مال زید مال امر نیست، یا مال امره مال زید نیست. و کمالو گال القائل فی مقام الاقرار، در مقام اقرار طرف بجه چه هازا لزیدن بل امره، فان الحاکم یاخذ المال لزیدن و قیمته لامرن، حاکم میاد همین مال رو برای زید اخذ میکنه، قیمتش رو برای امر، ما ان احدهما احدهما اخذ للمال بالباطل، یقین داره حاکم یکی از این دوتا مال رو بالباطل اخذ کرده. چجور حاکم این کارو میکنه؟ مخالفت با علم اجمالیش انجام میده. اینم خب یه مورد سوم، همین ادامه بده ببین، ماشین و پول. الان شما بیایید همین ماشین رو از طرف بخرید، شما شخص ثالث، و به اون طرف دوم هم چه پول بهش حاکم داده، یک دوچرخه بفروشید پول رو بگیرید. الان این در دست شما، شما علم اجمالی دارید چی یکی از اینها حرامه، ولی گفتن عیب نداره، هر دوتاشو بخور، هم ماشین استفاده کن هم پول رو. و چزا یجوز للثالث، برای اون سومی جایزه، ان یأخذ المال من ید زید و قیمته من ید عمرو، ما علمه به ان احد الاخسین، با اینکه این علم داره به این که این یکی از این دوتا اخس، تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه، تصرف در مال غیر است بدون اذنش. ولو قال، ببینید الان مثالو به یه مقدار گسترده بکن، شما اصلا این ماشین و پول رو بذارید کنار، الان به سه نفر اعتراف کده طرف، ولو قال هذا لزید بل لعمر بل لخالد، فتواتون چیه؟ اینجا حاکم میگه که ماشین رو به زید بده، به هر دو اینا پول بده، به زید عمرم زید پول بده، پول ماشین به بکرم. خب پول ماشین رو برای دو نفر دادن قطعاً چیزه، حیث انه یغرم لکل من امر و خالد تمام القیمه، غرامت میده برای این امر و خالد تمام قیمت رو، چون اقرار کرده. ما ان حکم الحاکم، با اینکه حاکم میاد اینو بدهکار میکنه به دوتا قیمت، آخه این یه دونه ماشینه، برای یه ماشین دوتا قیمت بدهکار میکنه برای طرف، مخالفون للواقع قطعاً، قطعاً مخالف واقع است، چون ماشین یه دونه است دیگه، خلاصه قیمت الماشین دو تا قیمت ماشین این باید بده به خاطر اقرارش، این مخالفت با علم اجمالی است. و اگه فرقن، خب شما میگید آها اینجا از باب اقراره، میگه اگه فرقن بین قوله اقرار العقلاء علی انفسهم جایزون، بین این قاعده و بین ادله حل ما لم یعرف کونه حراما، بین دل ادله این که تا مادامی که نمیدونی حرامه حلاله، چه فرقی داره؟ چه شما میایید با اقرار علم اجمالی رو زیر پا میذارید، با اون قاعده نمیخواید بذارید. حتی ان الاول یعم الاقرارین، حتی اون قاعده اقرار شامل دوتا اقراری میشه، چه المعلوم مخالفت و احده همال الواقع، اون دوتا اقراری که معلومه یکی مخالف با واقعه، و ثانی لا یعم الشیئین المعلوم حرمت احدهما، ولیکن دومی شامل نشود اونی که معلومه یکی حرام. آقا یکی از این دوتا حرامه، ایب نداره هر دو رو بخور، چرا شامل نشه کل دو شیئین نشه حلال؟ چه فرقی داره با اقرار العقلا؟ با اقرار العقلا مخالفت با قطعی میکنی با علم اجمالی، ولی با این قاعده نمیخواد نمیتونی بکنی. من اینا رو زود میخونم چون آسانه ها، برسیم به اون گلدو. آقا چزال و تدایا، ببینید من با شما دعوا دارم، هیچ کدام هم بیانه نداریم، شما میگید این کتاب مال منه، منم میگم این کتاب مال منه، یدی هم در کار نیست، دقت کنید، نه یدی هست نه بیانه ای هست، هیچ کدام، یک کتابش دو تا مدعی داره، هیچ کدام دلیلی ندارن، نه بیانه ای دارن نه یدی. خب یعنی اینجا منکر و مدعی نمیتونی درست کنی. فتوا کی دادن؟ گفتن هر دو قسم میخوره و نصف میکنیم، با اینکه یقیناً این نصف حکم به نصف مخالفت با علم اجمالی است. چرا؟ چون اینجا اصلا این نصف نیست، چه ما علم اجمالی داریم، یا این کتاب مال اونه یا مال اونه، یه نصف نصف نیست، چه روشنه؟ و چزالو تدا ایا اینن، دو نفر مدعی یک عینی بشوند، فی موضع این، در یه محلی که این فی موضعین رو زیرش خط بزنید، یعنی بیانه در کار نیست، قاعده یدی در کار نیست که بتونیم به نفع یکی حکم کنیم، فی موضعین یحکم به تنصیف هما بینه هما، در اون موضعی که ما حکم میکنیم که بینشون تنصیف بشه، نصف بشه، مع العلم بانها لیست الا لأحد هما، با اینکه علم داریم که این کتاب مال یکی از این هاست، پس ما به حکم به تنصیف ما مخالفت با علم اجمالی است، مخالفت قطعی. اینم یه مورد. مورد بعدی، آقای من شما دو درهم به من داده ای، به من ودعی، من آدم امانتدار هستم ودعی، شما موده، دو درهم به من آوردید دادید، این آقا هم یه درهم آورده داده، یه درهم از اینها دزدیده شده بدون افراط و تفریط، الامین و لایزمن، اما من نمیدونم اون یه درهمی که دزدیده از دو درهم شماست یا از یه درهم اینه. اینجا فتوا چیه؟ نصف وزیم میره نصف وزیم. چرا؟ مخالفت میشه. چون میدونیم اون یه درهمی که دزدیده شده یا مال اینه یا مال اون، چرا نصف نصف؟ و ذکر و ایزن فی باب صلح انه لو کان لعهد المودعین، اجر برای ودیعه گذارها، موده یعنی ودیعه گذار، درهمون وللآخر درهمانه، اینا همشون در شرلومه هستا، فتلف عند الودعی احد الدراهم فانه یقسم احد الدرهمین الباقیین بین المالکین، اون یکی از اون دو درهم ها رو بین دو مالک تقسیم میکنن، مع العلم الاجمالی به ان دفع احد النصفین دفع للمال الى غیر صاحبی. وانچه ما علم اجمالی داریم، این نصفی که به اون یکی از اون ها میدیم مخالفت قطعی با علم اجمالی است، چون کلش یا مال اینه یا کلش مال اینه، شما قرعه بنداز به یکی بده، اونجا مخالفت قطعی نمیشه، اما نصف به نصف بدی مخالفت قطعیه میشه. و آخری هم انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله.